سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل شد. در صدر مطالب این برنامه نیم ساعته خبری میشنوید که گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. و در تحولات منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که سلطان محمد سرور آماده کرده است.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار، به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند. مقام‌های محلی هرات میگویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. آمریکا به ایران هشدار می‌دهد و وزیر دفاع برتانیا میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. مشروع اخبار. مقامات قندهار میگویند در حمله امروز شورشان طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز 10 نفر از مهاجمان به شمول یک انتحاری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در آغاز طالبان سعی کردند توسط موتربم حمله انتحاری کنند، ولی موتر شناسایی و با انداخت نیروهای دولتی منفجر ساخته شد و از حمله گروهی آنها به داخل قرارگاه جلوگیری شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از اینکه موتربم به هدف خود برسد، نیروهای امنیتی در مورد گزارش دریافتند و با انداخت راکت انداز و توپ 82 موتربم و انتحاری سوار در آن را از بین بردند. سپس حمله گروهی بر پوسته های نیروهای امنیتی آغاز شد. نیروهای زمینی و هوایی به منطقه رسیدند و حمله گروهی طالبان را عقب زدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این برخورد یک پلیس کشته و دیگر زخمی شده است، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شدند. مقام‌های محلی هرات میگویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در منطقه موسوم به سیاکمرک ولسوالی گلران موتر نو سراچه حامل طالبان را هدف قرار دادند.
جریان حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات 5 تن از طالبان کشته شدند و یک موتر حاملشان هم از بین رفت. اجرای این حمله نشان داد که نیروهای امنیتی آمادگی دارند در کنار اجرای حملات و عملیات تعرضی آماده دفاع از ارتشا باشند.
آقای فرهاد می افزاید که نیروهای افغان به عملیاتشان برای سرکوب طالبان در ولسوالی گلران ادامه خواهند داد. گلران یکی از ولسوالی های ناامن هرات است. همزمان با ادامه اعتصاب موترهای باربری در هرات، وزارت داخله میگوید در مورد پلیسانی که در امتداد شهرهای هرات قندهار از آبرین به یک نام و دیگر پول می ستانند جدی اقدام می کند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت به همه قماندانی های امنیه در امتداد این شهرها وظیفه سپرده شده است. آنها در این مورد اقدامات قاطع انجام دادند. تا کنون 10 نفر از چنین افراد شناسایی شدند. ما به همه افغان ها و کسانی که خسارمند شدند اطمینان می دهیم که موضوع را با جدیت تمام پیگیری می کنیم. اعتصاب موترهای باربری در هرات که از این شهرها استفاده می کنند برای 10 روز پیهم ادامه دارد. کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات ادعا می کند که پلیس در این شهرها روزانه تا 6 میلیون افغانی از موترهای باربری اخاذی می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید که واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف آمریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران که امروز به خاطر کشته شدن وی سوگوار است، در واکنش به این تهدید آمریکا را به نقض قانون بین المللی متهم کرده و از رئیس جمهور ترامپ به خاطر شامل ساختن برخی اماکن فرهنگی در این 52 هدف انتقاد کرده است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ترامپ دیروز در حال در توییتر ابراز شد که تقریبا در عین زمان راکت‌ها بر یک پایگاه هوایی در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند اصابت کرد و مرمی‌های هاون در زون سبز بغداد جایی که سفارت آمریکا و ادارات مهم دولتی موقع دارد فرود آمد. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی که عملیات سپاه را در منطقه رهبری می‌کرد، تهران وعده نموده که انتقام وی را خواهد گرفت. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه، ده هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند. تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر این مراسم در اهواز را نشر کرد. جسد جنرال سلیمانی صبح امروز از عراق به ایران انتقال شد. ایران به خاطر کشته شدن وی سه روز معتم ملی اعلان کرده است. قرار است جسد وی قبل از اینکه روز سه‌شنبه در زادگاهش در کرمان به خاک سپرده شود، به مشهد و تهران برده می شود. و وزیر دفاع برتانیه میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیه را در تنگی هرمز همراهی خواهد کرد. بن والاس دیروز گفت که او به نیروهای بحری دستور داده که برای همراهی کشتی‌های نفتکش آمادگی بگیرند. آقای والاس افزود که حکومت برتانیه برای حفاظت از کشتی‌ها و هموطنان خود همه گام‌های ضروری را در حال حاضر برمی‌دارد. این اظهارات از سوی بن والاس در حال ابراز می‌شود که صدر اعظم بوریس جانسون مورد انتقاد قرار گرفته چون در مورد کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی اخیر آمریکا در بغداد کدام تبصره نکرده است. گزارش‌ها گفتند که او برای تعطیلی در کاریبیان به سر می‌برد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. امیدواری وزارت دولت در امور صلح چیست؟ ناجیه انوری سخنگوی این وزارت:
ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسن و او نتیجهش منتج به آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. زهره بیان سخنگوی رئیس این:
شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق می تواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید که مشوره های مذاکره کنندگان این گروه با رهبرشان درباره امضای توافقنامه صلح با آمریکا تکمیل شده است. نصرت پاسا جزئیات دارد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر می‌دهد. احتمالاً هدف از این سفر از سرگیری مذاکرات صلح بین آقای خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان است. دهمین دور مذاکرات آنها 23 روز پیش به روز 22 قوس به گونه‌ای موقتی متوقف شده بود. در آن زمان طالبان اعلام کرده بودند که توقف این مذاکرات به درخواست آنان صورت گرفته تا با رهبری خود مشورت کنند. پس از آن این گروه تایید کرد که برخی نمایندگانشان برای مشورت به پاکستان نیز سفر کردند. حالا سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رادیو آزادی میگوید که مشوره تکمیل شده اما کاملا نهایی نشده. ما منتظریم که نهایی شود و توافقنامه امضا شود. هرچند گروه طالبان و آمریکا تا حال درباره زمان آغاز این مذاکرات چیزی نگفتند، اما برخی اعضای پیشین طالبان میگویند انتظار می‌رود که مذاکره میان دو طرف به زودی آغاز شود. سعید اکبر آقا یکی از اعضای پیشین طالبان برای رادیو آزادی گفت ممکن است که مذاکرات آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان در همین هفته آغاز شود.
تا جایی که من خبر دارم تا پایان همین هفته مذاکرات آغاز می شود. هر زمانی که خلیزاد به قطر رفته مذاکرات تا 2 یا 3 روز آغاز شده است. ممکن 3 شنبه یا 4 شنبه آغاز شود.
حکومت افغانستان هم امید دارد که مذاکرات طالبان و زلمه خلیلزاد این بار به نتیجه برسد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته مذاکرات آمریکا و طالبان باید منجر به آغاز گفتگوهای میان افغان ها شود.
خب حال چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. به این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها از طالبان خواسته تا پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانی صلح آتش بس کند. طالبان هرچند تا حال به این درخواست حکومت پاسخ مثبت نداده، اما پیش از این در یک اعلامیه طالبان آمده است که آمریکا خواستار کاهش خشونت ها است. بر اساس این اعلامیه طالبان در این باره با رهبری خود مشوره می کنند. آقای خلیلزاد تا حال در 10 دور با نمایندگان طالبان در قطر مذاکره کرده است. هدف از این مذاکرات رسیدن دو طرف به توافق صلح است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. با گفته مقام های این کمیسیون بیشتر این شکایات مرتبط با جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی عاملان آن با نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. فرشته ندا در مورد بیشتر می گوید.
جوزجان ولایتی است که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در مورد شکایات آن تصمیم گیری شده است. هرچند اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد توضیح ندادند، اما گفتند که درباره شکایات انتخاباتی 5 ولایت از جمله پروان، پنجشیر و بادغیست تا پایان امروز تصمیم گیری می شود. اعضای این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفتند که بیشتر این شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی و تحقیق عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایات ثبت شده را در 16 دسته تقسیم کرده است.
همچنان شکایات ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است. تخطی های انتخاباتی 1371 شکایت، تخلفات انتخاباتی 4303 شکایت، جرایم انتخاباتی 3272 شکایت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین شکایات انتخاباتی را پس از تصنیف بندی این شکایات را به اساس اولویت ها به 4 بخش تقسیم کرده است. 8744 شکایت در بخش اول، 1318 شکایت در بخش دوم، 2677 شکایت در سوم و 100 شکایت دیگر در بخش چهارم قرار دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از تأخیر در روند بررسی شکایات ثبت شده برخی ولایات که در آن شکایات بیشتر ثبت شده نیز سخن می‌زند. ننگرهار، کابل، پکتیا و قندهار از جمله ولایات هستند که شکایات بیشتر در آن ثبت شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره دلیل تأخیر در بررسی شکایات انتخاباتی در برخی ولایات توضیح دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قانون زمان بررسی شکایت انتخاباتی را مشخص کرده و نیاز است که کمیسیون قناعت همه را فراهم کند.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی جدی میخوایم که این مورد یک وضاحت در موقف گیریشان و همچنان یک راهکاری که متناسب باشد از لحاظ حقوقی و تکنیکی با تکتای انتخاباتی حداقل شریک بسازند که باز بعداً و مشکل برشان خلق نشه و چلن نشه تصمیم میشن.
بر اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی تا 5 روز آینده باید تمام کارهایش را در ولایات ختم و فیصله اش را اعلام کند. قانون انتخابات میگوید اگر کسی به تصمیم های گرفته شده در ولایات اعتراض داشته باشند، برای استیناف طلبی باید ظرف 3 روز شکایت خود را در کابل به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش شد و حال هم ادامه گزارشات خبری ما. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق میتواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد گوبیا در حساب تیوترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه‌حل‌های عمیق در چارچوب منطقه‌ای و جهانی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
نگرانی‌های تازه از تأثیرات منفی تحولات اخیر عراق بر روند صلح افغانستان. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که این رویدادها می‌تواند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد کوبیا در حساب تویترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه حل‌های عمیق نه تنها در سطح این کشور بلکه به زمینه‌های مساعد منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. آقای کوبیا ابراز نگرانی کرده که تحولات عراق ممکن است با یک راه حل دیگر برود و صلح را به خطر بیندازد. او گفته که افغانستان بر قدرت سیاسی تاکید کرده، اما در این زمان این بازی به گفته وی خیلی عالی نیست. حکومت افغانستان از اظهار نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری روز شنبه با اشاره به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی در عراق اظهار داشت که هر نوع برخورد خشن صلح در منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می‌افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می‌سازد. ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی خواستار خویشتنداری همه جوانب هستیم.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط امریکا در عراق کشته شد و این رویداد تنش‌ها میان تهران و واشنگتن را افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته که امیدوار است که اختلافات به میان آمده میان ایران و امریکا از راه مذاکره حل شود. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که کشته شدن سلیمانی بر روابط کابل با تهران و مناسبات افغانستان با امریکا تأثیر منفی نگذارد. اما سید جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید حلقاتی که برای منافع ایران و امریکا در افغانستان فعال هستند ممکن روند صلح این کشور را به نحو آسیب رسانند.
ایران منافعی دارد در افغانستان و همینطور آمریکا منافعی دارد. کسانی که در افغانستان منافع دو جانب را تأمین میکنه برای تخریب پروسه صلح گامهای در خواهد داشت تا اینه که وضعیت را بهتر بسازه.
روند صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت‌های خوبی دارد و دور دیگری از گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان که سرنوشت ساز شمرده می‌شوند نیز در دوحه پایتخت قطر در حال آغاز شدن است. اما تحلیلگران سیاسی و مردم عام با اشاره به حوادث اخیر در شرق میانه نگران هستند که مبادا تحولات منطقه‌ای روند حساس و شکننده صلح را با خطر روبرو نکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. مرکز قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک سال گذشته از بازداشت و محکمه حدود 17 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر خبر داده که بیش از 1200 تن آنان تنها در کابل بازداشت شدند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گزارش دستاوردهای یک ساله اش را در نشست خبری به روز یکشنبه با رسانه ها در میان گذاشت. بر بنیاد این گزارش در یک سال اخیر بیش از 1200 قاچاقچی تنها از میدان هوایی بین المللی کابل بازداشت شدند. این قاچاقچیان شامل فرماندهان پلیس، یک شرکت سیاحتی و یک شبکه اجتماعی زنان می شود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در این باره گفت:
دو مورد ازیمه خواهیم یادآور شدم که یک شرکت توریستی و سیاحتی بود در شهر نو که اینا مسئولیت
آماده سازی پاسپورت ویزا و تیکت و تسلیم گیری مواد مخدره در کشور هندستان به عهده داشتند که از اینجا افراد آماده میشدن و این شرکت توریستی بر از اینا ویزا و پاسپورت را آماده میساختن که تا به هندستان برن و اونجا دوباره مواد از اینا تسلیم میشدن و دوم یک نهاد اجتماعی بود در بخش زنا فعالیت داشتن که این نهاد اجتماعی که یک نهاد غیر دولتی بود از طبقه اوناست دختر خانم ها را اینا استخدام میکردن که در ولایات و در ضمن آماده شدن برای به خاطر عمل و نقل مواد مخدر به بیرون از کشور.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر هرچند از محکومیت 3 تا 30 سال این افراد به حبس سخن میزند اما از اعضای این نهادها نام نمیبرد. در بخش از گزارش سالانه این مرکز کابل و ننگرهار در صدر ولایت محل بازداشت قاچاقچیان قرار گرفتند. مجموعه قاچاقبران بازداشت شده در سراسر افغانستان به 1700 تن به شمول 47 زن در یک سال رسیده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از هزاران کیلوگرم هیروئین، مورفین، مواد مخدر و تجهیزات سبک و سنگین را نیز از این قاچاقبران کشف و ضبط کرده است. ضبط بیش از 6 میلیون افغانی و 3 میلیون دلار آمریکایی از این قاچاقبران از دستاوردهای این مرکز خوانده شده است. هاشم الکوزای رئیس کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مشران جرگه در این باره میگوید:
ما گزارش هایی داریم که بسیاری مافیای بزرگ در افغانستان قاچاق مواد مخدر را انجام میدهند. بسیاری از این گزارش ها را در اختیار مرکز عدلی قرار داده ایم تا باشد که قانون در برابر این مافیا عملی شود.
الکوزای مدعا است که همکنون برخی از قاچاقچیان و گروه های بزرگ قاچاقبران در رده های بلند حکومت کار میکنند اما حکومت افغانستان در بازداشت و افشای آنان ناتوان بوده است.
شماری از آوارگان داخلی جنگ در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با فرارسیدن فصل سرما با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. نبود سرپناه، خوراک، پوشاک و مواد گرم کننده از مشکلات عمده این آوارگان است. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در این ولایت حدود 5000 خانواده را آواره کرده است. به گفته آنها این آوارگان از ولسوالی های ناآرام وردوج، یمگان، جرم و راق مجبور به ترک خانه های خود شده و به محلات امنتری پناه برده اند. این آوارگان میگویند که از انبوه مشکلاتی که با آنها مواجه بودند تنها مشکل کمبود آبی آشامیدنی آنها حل شده است. احمدالله از ولسوالی جرم و عبدالقدوس از ولسوالی وردوج که با خانواده های خود آواره هستند به رادیو آزادی میگویند:
مدتی 3 سال می شود که در این دشت فراق مهاجر هستیم، مشکلات داشتیم، مشکل آب و آشامیدنی داشتیم، خیلی کودکان مریض می شدند و بسیار زیاد امراض زیادی در اینجا بود. خوشبختانه به همین تازگی دولت یک چای عمیق کنده، آب و آشامیدنی من آماده کرده. ما بسیار تشکر می کنیم از دولت که کار کرده. این کار باعث می شود که مریضی کم شود در اینجا.
ما از نگاه نداشتن آب صحی آشامیدنی بسیار رنج می بردیم. اکثرا طفلای ما به اسهال و استفراغ دچار می شدن. ما از این ناحیه بسیار زیاد دچار مشکل بودیم که در این اواخر ریاست عودت مهاجرین یک چای عمیق حفر کرد و از رای سولر آب ازیر در ذخیره ها با ما می برن و ما فعلا از این ناحیه از این مشکل خلاص شدیم و خیلی خوشحال هستیم.
عبدالواحد طیبی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان به رادیو آزادی می گوید که یک نهاد خارجی با استفاده از آب زراعتی 850 خانواده بیجا شده از ولسوالی های وردوج، یمگان و جرم را در قریه دشت فراغ ولسوالی بهارک آبی آشامیدنی دائمی توزیع کرده است.
از آب زراعتی توسط سولر پمپ انتقال دادن به یک ذخیره بسیار استاندارد، بعدش در اونجا فیلترهای مختلف نصب کردن، آب تصفیه میشه و این آب برای 8.5 ساعت بیجا شده ای که در واقع اونا ادغام محلی شدن یا بری از اونا رفع شده اما آنچنانی نه و اونا تعهد کردن که مشکل باقی مانده را در سال 2020 اونا حل میکنن.
گلاله یکبری نماینده مردم بدخشان در مجلس سنا هرچند از توزیع آب آشامیدنی صحی برای بیجا شدگان جنگی از سوی نهادهای خارجی استقبال میکند اما میگوید که حکومت باید به دیگر مشکلات این بیجا شدگان رسیدگی کنند.
از مسئله محترم یونیسیار تشکر و سپاسگزاری میکنیم که آب آشامیدنی را به خاطر مهاجرینی که از چند ولسوالی در ولسوالی بهارک اونجا جایگزین شدند و آب آشامیدنی و آب صحی را برای ازیا مساعد ساخته، ازیا بازم توقع داریم و همکاری می خواهیم که اینا نظر بخواست و نیازمندی مهاجرین من اینا زمینه وسعت آب بیشتر زیادتر بسازند تا اینکه آب برای همه مهاجرین برسه و از او آب درست استفاده بکنند.
رئیس امور مهاجرین ولایت بدخشان میگوید که تلاش ها برای حل دیگر مشکلات این آوارگان ادامه دارد، اما منبع محدود است. مقام های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در مناطق مختلف این ولایت باعث آواره شدن حدود 5000 خانواده شده که بیشتری آنها به حومه های شهر فیض آباد مرکز این ولایت پناه برده اند. آنها در این فصل سرما نیازمند کمک هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی‌ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. آقای ترامپ این سخنان را دیشب 4 جنوری در تیوتر خود نوشت. مقام‌های ایرانی بعد دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران از انتقام سخن گفتند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش دیشب نوشت که تهدید مقام‌های ایرانی در قبال کشته شدن کسی است که به تازگی یک آمریکایی را کشته و شمار دیگر را زخمی کرده بود. او افزود اگر نخواهیم به تمام کسانی که سلیمانی در طول زندگیش کشته اشاره کنیم، از جمله به تازگی از کشتن صدها تظاهر کننده ایرانی میتوان یاد کرد. دونالد ترامپ افزود قاسم سلیمانی که در حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در عراق کشته شده کسی بود که حمله اخیر بر سفارت آمریکا در بغداد را راه اندازی کرد و برای ضربه های بیشتر به دیگر مواضع آمریکا آمادگی می گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه تویترش نوشت: بگذارید این را با عنوان یک وجدار بگویم که اگر ایران به امریکایی ها یا منافع امریکا حمله بکند، ما 52 مرکز در ایران را هدف قرار می دهیم. اشاره رئیس جمهور ترامپ به 52 امریکایی است که توسط ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی در سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 برای 444 روز گروگان گرفته شده بودند. این سخنان دونالد ترامپ به دنبال اظهارات مشابه یک مقام سپاه پاسداران ایران بود که گفت آنها در حمله انتقام جویانه 35 مأمور آمریکا را هدف می‌گیرند. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم از جنرال غلام ابو حمزه نقل کرده که میگوید تهران آمریکایی ها را در هر جایی که در دسترس باشند به شمول حمله بر کشتی های آمریکایی در خلیج فارس مجازات میکند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران همچنان به حمله انتقام جویانه شدید تهدید کرده است. رئیس جمهور حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
خب حالا اونا فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن. اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سختری پیش روی اونها خواهد.
تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد ستایش عامیان وی در حزب جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفت، اما این تصمیم انتقادهای اعضای حزب دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. نیروهای قدس ایران از سوی ایالات متحده به مثابه یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. در این حال تظاهرات در اکثر شهرهای آمریکا در اعتراض به قتل هدفمند نیروهای آمریکایی راه اندازی شده است. تعدادی از مظاهره کنندگان که در میدان تایمز شهر نیویورک گرد هم آمده بودند شعار می‌خواندند و می‌گفتند نه عدالت، نه صلح، ایالات متحده از شرق میانه خارج شود. حدود 200 تن دیگر در مقابل قصر سفید ایستاده شعار می‌دادند که ما جنگ با ایران را نمی‌خواهیم. این تظاهرات در شهرهای شیکاگو، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو و برخی نقاط دیگر آمریکا هم دوام داشت.
ساعت 5:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم سلطان محمد سرور در استودیوس فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد. در ادامه خبرهای ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش میکند.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله آنها 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شده است. مقامات محلی هرات می گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. توافقنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان امضا شد. همزمان با ادامه اعتصاب موترهای باربری در هرات، وزارت داخله میگوید در مورد پلیسانی که در امتداد شهرهای هرات قندهار از آبیرین به یک نام و دیگری پول میستانند جدی اقدام میکند. رئیس جمهور آمریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید که واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف آمریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ده ها هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند و وزیر دفاع برطانیه میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برطانیه را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد.
کمیته ملی المپیک افغانستان رقابت‌های مشت‌زنی تحت نام جام ناکامورا را به پاس خدمات تاتسو ناکامورا در ولایت ننگرهار برگزار کرد. ناکامورا رئیس یک مؤسسه ژاپنی بود که در شرق افغانستان برای توسعه زراعت و مدیریت آب فعالیت می‌کرد و چند پیش بر اثر تیراندازی افراد مسئله ناشناس کشته شد. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان در رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که میان ورزشکاران کابل و ننگرهار برای یک روز راه‌اندازی شده بود با قهرمانی ورزشکاران کابل و پایان رسید. میوند اختری، سیف‌الله و محمد حمزه از پایتخت با کسب مقام قهرمانی مدال طلا گرفتند. محمد حبیب‌الله، خیبرالله و شهامت از ولایت ننگرهار جایگاه دوم را گرفتند. در اختتامیه این رقابت‌ها رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از نمایندگان و مربیان این رشته برای ورزشکارانی که در این رقابت در برابر هم رقابت کردند جام و تقدیرنامه اهدا کرد. جام کریسمس افغانستان در استرالیا پایان یافت. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات هم ساله در ایالات‌های مختلف استرالیا توسط مهاجرین افغان برگزار می‌شود. او گفت که امسال این مسابقات در شهر ملبورن استرالیا برگزار شد. در این مسابقات 24 تیم بزرگسالان، 4 تیم بانوان و 8 تیم جوانان شرکت کرده بودند. این تیم‌ها از ایالات‌های مختلف استرالیا در این مسابقات شرکت کرده بودند. انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مهمان ویژه جام جهانی کریسمس افغانستان در این سال بود. 4 بازیکن برای رده‌های سنی مختلف تیم ملی افغانستان از جمله 2 دختر انتخاب شدند. برخی از بازیکنان این مسابقات با عهده‌های آماده سازی تیم ملی دعوت می‌شوند. و میسی در حال رسیدن به رکود تاریخی است. یکی از روزنامه‌های مشهور ورزشی نوشته که نابغه آرژانتینی دنیای فوتبال که به تازگی عنوان برترین مرد سال فیفا و توپ طلای سال 2019 را از آن خود کرده است، در آستانه خلق رکود جاودانه در دنیای فوتبال است. به نوشته این روزنامه، میسی تنها به 12 گل نیاز دارد تا به 700 گل در دوران حرفه‌ای خود در بازی‌های ملی و باشگاهی برسد. روزنامه افزوده که این اتفاق ممکن است در 6 هفته آینده رسما رقم بخورد. او اکنون در 843 بازی توانسته 688 گل و 282 پاس گل را از خود به ثبت برساند.
تشکر شنونده های عزیز، گزارشات مطالب خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها باشید.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. شنونده های گرانقدر برنامه، پس از ایجاد مؤسسات تحصیلی خصوصی در کشور، برخی از افغان ها به این مؤسسات تحصیلی خصوصی ثبت نام کرده و تلاش کردند تا با به دست آوردن سند فراغت از این مؤسسات برایشان یک آینده بهتر ساخته و برای خود و خانواده هایشان لقمه نانی به دست بیاورند. اما حالا محصلین برخی از این مؤسسات تحصیلی خصوصی شکایت دارند که تحصیلاتشان را به پایان رساندند اما تا هنوز سند فراغت برایشان داده نشده است. ابراهیم یکی از محصلین مؤسسه خصوصی باختر در کابل است که میگوید یک سال می شود از این مؤسسه تحصیلی فارغ شده است اما تا هنوز سند فراغت برایش داده نشده است. بیا در این مورد بیشتر از خود ابراهیم بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف این گونه مطرح کرده است.
اسم محمد ابراهیم است. ما از پونتون باختر یک سال میشه که فارغ شدیم ولی تحصیل برای ما اسناد نداده.
ما زمانی که برای پانتون مراجعه میکنیم اونا میگه که شما فعلا اسناد شما مشکل داره، یعنی شما تا حال در پانتون در پان نه در پانتون و نه هم در وزارت تحصیلات عالی اساس ندارین، یعنی اساس شما ندارین تعالی. یعنی زمانی که یک محصل میره به پانتون نو در پانتون داخله میکنه، از اونمو وقت برای از اساس جور بشه نمرات مستروار به وزارت میره، محصل رسمیت پیدا کنه هم به وزارت. ولی تا فعلا ما 4 سال پانتون خانیم، اینه 1 سال شده که پاره شدیم، 5 سال شده که ما تفصیلا در وزارت اساس نداریم، نه در پانتون و نه در وزارت. و ما که زمانی که با اساس مراجعه میکنم ما که صبر کنیم، ما این پروسه در جریان است و ما برای شما اساس جور میکنیم. ولی امکان نداره که باز یک محصل فارغ شو برای زیو اساس جور شوه.
پانتون باختر یا پانتون کابل که شما اساس نداره؟
نه خیر، نه ما از پانتون باختر فارغ شدیم، پانتون باختری گپ برای ما میگه.
تنها شما با این مشکل روبرو هستین یا دیگه محصلین هم مثل شما همین مشکل دارن که فارغ شدن؟
نه خیر، نه محترم، تنها من نیستم، تقریبا چند صد نفر هستن. ما پیشتر هم عرض کردم که از سال 1393 محصلینی که فارغ شده از سال 1393 به این طرف همشانی تقریبا 80% سن تفصیل اساس نداره. ما در وزارت هم رفتیم و خرسان کردیم که ما اساس داره، یعنی او جان برای ما نمیگفت دفته که این مشکل پانتون است، برین تو از پانتون خرسان کنیم. ما که زمانی که به پانتون مراجعه میکنیم میگه ما صبر کنیم، ما وزارت در جریان انداختیم، وزارت که میره میگه با برین مشکل از پانتون است از ما نیست. دیگه ما بیخیران مانیم، تقریبا ما چی کنیم دیگه.
خب حالا فعلا که شما اسناد ندارین و سند هم براتون داده نشده، به خاطر دریافت کار با چه مشکلات روبرو هستین؟
مشکل جدی است برای ما. ما تقریبا این یک سال شد که ما از وظیفه ماندیم، از مشتری ماندیم، یعنی ما نمیتونیم که تحصیلات خود بیشتر از این جریان بشیم. زمانی که ما به یک وظیفه مراجعه میکنیم، حتی اون فرم درخواستی را برای ما نمیده که شما فعلا سند لیسانس ندارین، و زمانی که ما سی خود از جای روان میدیم تا زمانی که هم سند لیسانس موازنی ما سیدی نشد برای ما حتی در اون وزیفه شارتلیس نشدیم. در میال تا یک سال شده که ما چندین جای سیدی روان کردیم تا حالی ما شارتلیس نشدیم. دیگه که شما تا حالی لیسانس نیستیم دیگه، در اون خاطر ما رو شارتلیس نمیدیم، یک مشکل رو دیگه. دیپلوم خوب تا حالی با هیچ نفر توضیح نکردن. این دیپلوم پوانتونای خصوصی خوب ایخی از گپ کلان است. حتی مترانسکریپ و سرتیفیکیت هم تا حال تقریبا از سال 1393 تا به حال که کدام محصلین فارغ شدن، برای همشانی تقریبا برای 70-80% توضیح نکرد. از سال 1393 به این طرف و 70-80% فعلا توضیح نکرد.
شما تا فعلا مشکلتان با کدام مرجع مسئول هم در میان گذاشتین؟ از اونا جای معلومات شدین؟
بله محترم، ما با وزارت تحصیلات عالی میره شریک ساختیم، با ریاست پانتونهای خصوصی هم میره شریک ساختیم. اونا برای ما میگه که شما برین از پانتون پرسان کنید، این مشکل پانتون است، این ما کدام کار نداریم. که برای پانتون میریم اونا میگه که صبر کنیم، ما وزارت در جریان انداختیم. امروز و دیگه سبا و دیگه سبا، یعنی 6 ماه شد که تقریبا ما پشتی اصلاد ما میریم بینمی گفت برای ما میگه که ما وزارت در جریان انداختیم، اونا فیصله میکنن. امروز تفتیش میه و سبا تفتیش میه و فیصله میکنن و وزیر میشینه. بینمی هست که ما را بازی میتر دیگه، ما نمیفهمیم که چی گفت.
در جستجوی انصاف
ما این موضوع را با مسئولان وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و پرسیدیم که این مشکل چگونه به وجود آمده و اقدامات آنها در این زمینه چی بوده است. حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد به برنامه گفت:
خب تمام محصلینی که از پانتون‌های دولتی و خصوصی فارغ میشن، در صورت دفاع کردن موفقانه مونوگراف اونا فارغ التحصیل از ما شناخته میشن، ما به اونا مطابق قانون اسناد تحصیلی میتیم و تا بتونن از امتیاز اسناد تحصیلی خود برخوردار باشد. گاه گاهی در قسمت توزیع اسناد تحصیلی چالش های بسیار کوچک رونما میشد که قابل به نگرانی جدی نیست و ما همیشه تلاش ما همی بودد که به وقت و زمان برای تمام محصلین عزیز ما، چه در پانتون های دولتی و چه در پانتون های خصوصی، دیپلم یا سند فراغت توزیع کنیم. که ما در سالهای گذشته به خیلی پانتون های خصوصی دیپلم توزیع کردیم و در پانتون های دولتی همچنان دیپلم توزیع کردیم. دوست ما که از پانتون باختر شکایت کرده بودند، ما برشان اطمینان میتونم که ما تمام مراحل قانونی توزیع دیپلم در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تحصیلاتی طی مراحل میکنیم و اینا به زودی صاحب دیپلم یا سند فراغت خود از این نهاد تحصیلی خواهند شد و تمام محصلین عزیز مطمئن باشند که سند تحصیلی حقشان هست و از این حق خود به زودی استفاده میکنند و مستفید خواهند شدند و ما در قسمت توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی نظارت کاملا جدی را از پانتون‌های دولتی و خصوصی داریم و این پروسه انشالله که به موفقیت و اتمام خواهد رسید و هیچ کس بدون دیپلم باقی نخواهد ماند.
تا فعلا چرا به این مسئله رسیدگی نشده؟ قسمی که برادر میگه 10 سال هم کسایی هستن که تا فعلا همین سند نگرفتن، سند فراغت.
خب شما میدونید که توزیع دیپلم به پانتون‌های خصوصی به اساس یک طرز العمل مشخص صورت میگیرد و تمام پانتون‌های خصوصی که در وزارت تحصیلات عالی معیارهای مشخص را که در رابطه با توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی وجود داشته باشند پوره بکنند، ما برشان دیپلم میدهیم که طی مراحل یا در نظر گرفتن یا پوره کردن معیارها طبعا زمانگیر هست و یک مدت را در بر میگیرد تا یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی خود با تمام ماده ها یا این طرز العمل یا این قوانین مشخصی که در این رابطه وجود داره آماده بسازن یک کمی زمانگیر هست. اما ما قبلا هم بیش از 40,000 دیپلم با تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم در ولایات و هم در مرکز توزیع کرده ایم و محصلین ما از او عملا مستفید شدن. اما باز هم خدمتتان عرض کنم که ما یک بار دیگر از تمام پانتون‌های خصوصی تقاضا میکنیم که همون مراحل قانونی که در رابطه با توزیع دیپلم در وزارت تحصیلات عالی وجود داره اونا را طی مراحل کنند و اسناد تحصیلی خود دریافت کنند و بر محصلین عزیز خود توزیع نماید که پانتون‌های خصوصی در این رابطه تلاش دارند، کار میکنند، با ما فعالیت دارند و ما هنگ هستند تا هر چی زودتر این مراحل را طی بکنند و صاحب دیپلم شوند. یک نکته را فراموش نکنید که دیپلم یک سند بهادار هست و او ورقی نیست که همین دفعتن یک محصل فارغ شو با ما به اونا تسلیم کنیم. باید یک سلا قوانین، یک سلا مراتب و یک سلا معیارهای مشخص سپری شود، طی شود تا یک کس مستحق دیپلم شناخته شود. اما یک نکته را به تمام محصلین عزیز اطمینان می‌دهم که هیچ محصل بدون دیپلم یا سند تحصیلی باقی نخواهد ماند. این حقشان هست و از این حق خود دیر یا زود مستفید خواهد شد و ما در این رابطه کاملا متحد و پاسخگو هستیم و اقدامات عملی را روی دست گرفته.
در جستجوی انصاف
ما تلاش کردیم تا نظر مسئولان موسسه تحصیلی باختر را در این زمینه داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به تماس با مسئولین این موسسه نشدیم. شنونده های گرانقدر برنامه، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل یکی از محصلین موسسه تحصیلی باختر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در جهت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یارم مددگار همه‌تان.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
خدا قربان است که خانم بمباز از
تو که 11 سال شده که
در دفتر مردم از فضل خدا قربان نشد.
خدا نظر داشته
باشه. اون
نوشته
کنه داعش. سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک آدمی کم آدم ما نادارین، همی داکتر همی بچه مرا همون ترپتای درخش معلوم نشد یک مرد کم داکتر تغییر شمارش تغییر داده است، تغییر داده بود یک سه چون ما بود تغییر داده بود، هم یک دقیقه گفت تقدید آفاس بعد تقدید پس قید کرد. از بدخشان هستم، مرکز بدخشان، ولسوالی یکل پایان، خیره وینگ، محمد علیم ولدی محمد آشیم، آشیم ولدی سلطان، نقلیم ولدی دلاور که خود مادرش میشم، نقلیم ولدی دلاور، دلاور والحدی مدلی، این بیسوات هستم، زنی بیسوات هستم، مصد دی بچه را ما بردیم، دوردو راست نرمی خور، در دستی ببوا، در ایراد، قیتر زفری دویش، کماندان دلبر، کماندان طولایش هست، کماندان شخصیش زبی مزاری هست، این ای بچه در مرمی خوردی بچه ما بردن پاکستان، بردن مرد یا بردن یک دفعه ما پیسه همه بچه را که میدان خودش کردید بردنش پاکستان، تکلیفی اصاب پیدا کرد، در اصاب مرمی خورد این بچه را از پاک ایمان ما برن چند تینه برد در سرددی کابل دمی دولت بکه گفت دولت جور کدا میتن، ما بردن یک دفعه دمی داکتر تاویل دادن در سرددی کابل لنبردو، ما بردن تاویل دادن پس همی داکتر بیچرد پس همی بچه را با ما داد تاویل کرد، تاویل که کمکی بچه خوب شد، با دوباره دکتر شخی دوباره نچی کرد، موبایل کرد که همی بچه که در خوم نشد، پس دوباره همی بچه که با ما بیارن، ما بردم ایوارم بامرای بچه هم، برد بچه را تاویل داد، 20 روز بعد 20 روز پس دیگه تاویل داد که 20 روز پس یا مریضی تا بر، از نادار بچه تا بر، ما از ناد داریم، از دکترها، از تمامش، ما 20 روز پس هم نشد، حرکت کردیم که سالان ویران شد، خود یعنی برادرش با امرای همون کاکایش رفت که رئیس آلان بند شد، نسه سال می شود رئیس آلان که بند شد، یاد دیامه بغلان هم دروز کر کردن و رئیس آلان گله نشد، پس اینا بند جا آمدن با چند روز ساعتی آزن داکتر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم رفت، این نمال دکانا را بشور، مغازا را بشور، کافیا را بشور، همه جا را ما شروع دیم سهری مروان، هیچ بچه را براود نکرد، بچه پیدا نشد، بعد همین دکتر گفت که خیبرم گفت میاد مفت بچه را چی کدم میتم پیدا کدم میتم، تاست که دوباره را گفت برو بچه را ما بردم در کمیسون تسلیم کردم، چی وزاره تسلیم کردم، در کمیسون تسلیم کردم، رفتیم کمیسون را گفتیم گفت از نگاه بچه آمده از خودی بچه نمیده نمی بچه که شما دکتر را زیری کاتولو بگیرم و گفتن نمیشه وقتی آمده ایلا کردم راست گرفت ما تاویل دادم یک را میبا بنای نفر دادم یک را با ما ایز دارایی نمان با ما زندگی نمان یک پاوچای پیسیش ندارم که یک پاوچای بخارم یک مردی که مریضی در درون خانم اراده همی نکنم که من بمی دارو درمان کنم دولتی افغانستان اسم که اول خدا هر کدامی باشه همی بچه در که مرده آزنده شا پیدا کنن 0-77 55 37 31 3 اخری 3 به سواد من هستن سربلند فیروز بشن اما خما دیگه بسرتی دیگه یه چاره کنن نکنن چاره مناسر است
گمشده ایران به نام تهرالدین ولد فضیرمان باشنده دره جازو مدت 6 ماه می شود که مفقود لاسر گردیده است، اگر صدای ما را خودش و یا کدام دوست و همدیوالش می شنود به شماره زیل به تماس شود و 20,000 افغانی شیرینی دارد، شماره تماس 0700-470-420 گمشده ایران به نام قمرالدین ولد سید برهان الدین از قدیس صدای دیگر می باشد از دلوسانی برافت از ولایت برافشان می باشد مدت 6 می شاید در ایک خبرش نیست هر دوستی و هر رفیقی صدای مرم می شنوه و یا خیلی همون نفر صدای مرم می شنوه در شماره تماس بگیرد 0700-573-13-398
فاینده محمد ولدی ایدی محمد از ولایت بدخشان از روزوالی وردوز از قریه سفیان از تاریخ عبدال اقرب گوش و مفضوع هیچ احوال در دست ندارن و نه پدر دارن نه مادر ناشی ندارن و من بچه کاکاش میشم اگر فاینده محمد خودش صدای ما را میشنود واقعی از عزیبانوارش خبری از او داشته باشد لطف نموده درمش شماره به تماس شود 0-798 1-66-5
عبدالعلم هستم از یدنیلی ولایت بدخشان یک گمشده دارم به نام عبدالسلام مدت درد نشود که طرف مکتب رفته بود از او کدام اطلاعی نداریم دوستا و علاقه مندانی که او را دیده باشند
با همین شما را تلفن با تماس شوند.
جانید حسین بای ولدی عبدالجبار، عبدالجبار ولدی بازار از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بازار قیره شورک. مدت 7 سال پیش عبدالجبار مریض بود، به طرف چیاب رفته بود که مثلا عدب دستقلا بود، انقلا شفاخانه دستقلا میرفت، شفاخانه دستقلا میرفت تا انقلا تا ما از این معلومات داشتیم. بعد انقلا طرف ما معلومات رو با خط شد 7 سال پیش. خوش وقت هونه این بار کسی برای ما پیام فرستاده که عبدالجبار فعلا در تاجیکستان زنده هست. حتی این گفته که من او را عکس شد در فیسبوکم دیدم، قای ثبتم کردم. اگر کسی که خواهرش بسید در فیسبوک از کنده یا در قای ثبت را باشند، خب به هر صورت هر کسی که در باره عبدالجبار از تاجیکستان که هست معلومات داره یا منطقه با او ثبت کرده است، قای صرف شماره عبدالجبار را و رادیو آزادی بتایید که ما پیدا کنیم شما سر میزنگ بزنیم، یا که به شماره خود ما، به شماره خود ما که 0-70 با تکرار 0-70-87-0-83-78 به تنی شماره زنگ بزنم.
سلام علیکم، متولا هستم از ولایت سمنگان، از قریه قوچنال یک گم شده دارم به نام گرگک. مدت 25 سال میشه گم شده. برادرش حاجی عبدالرحیم است. کسی از زنده و مرده و اول داره بنی شماره هم تماس شده 077-522-6202.
صحیفت دین هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتر قریه والک. گمشده ای دارم به نام خلیفه ناظم. مدت 6 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است، به طرف ایران یا کابل یا پاکستان هر جایی که رفته از او هیچ خبر درکی نیست. هر کسی که از اون اول داره یا اندیورا شماره داره با این شماره به تماس شده که ما بیغم شدیم 07-8888-243.
اسمم عبدالخلیل است، از ولایت تخار ولسوالی رستا قریه گرگان. گمشده ای دارم به نام نورالدین. 2 سال مدت کمتر زیادتر گم شده. پدر معلول داره، مادر مسافر داره، نامزاتی داره، تقریبا 5 سال می شود. اگر اول از او را کسی که پیدا میکنه یا دیده است در کشور ترکیه گم شده است، به شماره 0-773-72-70 به تماس شوند معلومات دارد.
برادر 2 سال پیش یک دختر مرا یک زور نفر دزیده برده بود. این سال مدت 2 ماه شده یک دیگه شد دوزیده برده در کابل هست. دخترکه زنگ میزنه دوزی از اون میگه ما از اون که زنگ میزنم میگه ما نواردم، میگه خودم یک آدم غریب هستم زورم نمیرسه. از ولسوالی ولایت سریپول ولسوالی سنچارک زنگ میزنم.
گمشده دارم به نام عبدالظاهر، ولایت بدخشان ولسوالی آوان خلاق دشت سلیمان. مدت 15 از نوش وقتی زرنده و رفت از دمدن تا سرگوم هست. اگر کلام اول از او گیفه به شمارا به تماس شوید 0-70-80-85-191. تشکر.
محمد حسن هستم، از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب. از افغانستان زنگ زدیم. یک برادر ما به نام ظلمی در ایران گمشده هست. در ایران 1 سال میشه گم است، 1 سال. اونجا به نام یوسف مشهور است، اینجا به نام ظلمی، نام اصلی ظلمی، نام نقلیش به نام یوسف. 1 سال میشه گم است. اگر امو پیدا شد برای ما اول بتین. شماره ما شماره افغانستان 0-794-94-10-59.
نیستیم. من عباس هست، عبدالرحمن برادر ماست. مدتی 2 ماه میشه طرفی دوان رفت از همین گومه. 2 ماه میشه هم که تیو را اوان داره دلک افغانی جایزه داره پرند.
یک گمشده دارم و نام سید عبدالرحمن ولد سید عبدالواقی، ولایت بادغیس مصاری بارانورو قره مرشق. مدت 12 سال میشه به ایران رفته. یک مدتی 8 سال میشد از او هیچ اطلاعی ندارم. سو هر کس که دوست دارید صدای ما را میشنوید به این شماره به تماس شود 0-70-59-99-278.
من از ولایت قور هستم، از ولایت
ولسوالی پسوان از قریه علمچوه گم شده داریم به نامی عبدالرازق ولدی کاکا محمود. مدت 6 سال میشه وقت که گم شده. اسم مفضی حق است از ولدی ملا قلم نبی مرحوم. به این تماس گیرد به این شماره 0-74-85-50-93-2.
گم شده داریم بابا به نام فواد احمد ولد محمد شاه، باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان قریه دیمازنگ. ساعت 3 بجه بعد از ظهر از قریه دیمازنگ در تاریخ 11/13/1388 لادرک گردیده. با هر کسی معلومات باشه لطفاً به این همین شماره زنگ بزنید 0-700-13-84.
من از پاریه باشیم از ولسوالی قیصر از قیره قوچین. یک گم شده داریم به نام داوود، 12 سال میشه گم است. یک کلینکشو کت است. کسی درکش بیشتر باشه با همین شماره با ما تماس بگیره. یک برادرشو عبدالکرم داره، یکی عظیم چرخول است، یکی تورجان است. پدرشو جمان هم داره. اگر هر کس با درکش بیشتر باشه از مرده یا زنده با همین شماره با ما زنگ بزنه 0-7-0-4-1-0-3-2-5-7.
من محمد زمان تاریخ 13/74 از خانواده هم دور گشتم. موقعیت شم بکنم به افغانستان دیگه تا حالا پیدا نتونستم. از ایران آمدم، ساکن قندهار هستم. نام بدرم محمد قربان است. نام بیادرم عملیس. اتوان کسی که معلومات داره خواهش میکنم منو بزرم بزرم. این جانب محمد زمان هستم که در سال 13/73 از خانواده هم که ساکن ایران شهر مشهد مقدس بودم ساکن گلشهر بودیم. تا این تاریخ که 1398 میباشد از هم از اطلاعی نداریم. تا حدی معلومات داشتم که خانواده هم در افغانستان آمدن، دیگر هیچ گونه معلوماتی ندارم. لطفا از کسانی که اطلاعی از خانواده هم دارن برای مطلع کنم. خداوند کریم اجتان دهد. نام پدرم به نام قربان آخون بوده، نام برادرم علی، به نام خواهرم فاطمه. من خودم محمد زمان در حال حاضر ساکن قندهار میباشم. شماره تلفن های تماس 0-70-77-34-974 0-70-70-20-549.
اول ذریف نظر بشار بباشیم امی محمد ناظر که ما ولد محمد طاهر که بکر کردیم و متاسفانه امی شماره تماس ما فراموش شد. ما آره بار 0-77-0-89-0-85-1.
یک گم شده ایدارم به نام کفایت الله، ولایت بدخشان، ولسوالی امگان، قریه فرغامو. مدت 2 ماه می شود که از طرف بدخشان به طرف پنشه رفته. از به ماه اول درک نیست. هر کس که او را دیده یا خودی او می شود به نمبر 0-70-56-48-57 ما در تماس شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.